خدا این بود که بچه ها توی ایام تحصیلیشون درس میخوندن و در ایام تعطیلات مشغول یک کاری میشدن، ولی اینکه اون کار خیلی هم براشون هزینه‌ای در بر نداشت.
بله.
اما خود این یه نوع تربیت بود و اینکه بچه بفهمه زحمت کشید یعنی چی، کار کردن یعنی چی، خودش درک بکنه این قضايا رو. حالا من یک عرض کوچولی میگم اینجا، شاید بعضیا ناراحت بشن، با تربیت الان بچه هامون که فکر میکنن یه زندگی هتلینگ دارن، بچه صبح بیدار میشه جاشو کسی دیگه جمع میکنه میره مدرسه برمیگرده غذاش آماده است و این اون زمان این نبود. و عرضم به حضور شما که بله، ما توی یک کارواش کار میکردیم بنده با آقا سعید، و توی اون کارواش اتفاقی برای آقا سعید میفته و ایشون از ناحیه پا صدمه میبینن و به اصرار ایشون خب به خانواده چیزی گفته نمیشه که خانواده ارزم بودشون
نگران
نشن. خب بالاخره خود همین بیمارستان رفتن ها اینها هم هزینه داشت. اما بعد از چند ماه خب مادر متوجه شدن، بعد از یکی دو ماه مادر وضعیت آقا سعید رو متوجه میشن و ایشون رو به بیمارستان بردیم، بیمارستان شهرستان زاهدان، بیمارستان خاتم الانبیا، که اونجا پزشک ایشون آقای دکتر راستی ایشون رو معاینه کردن.
وقتی که معاینه کردن چه اتفاقی میفته؟
خب نظر اولشون این بود که ایشون دچار بیماری باد فتق شدن و باید عمل جراحی بشن و این مشکلشون حل میشه.
بله.
که خب وقتی عمل جراحیشون انجام میدن، بعد از اتاق که میان بیرون به والده ما عنوان میکنن که ایشون توموری توی شکم ایشون هست و این باد فتق نیست و این باید نمونه برداری بشه و بفرستیم تهران. این اتفاق در سال 70 افتاد.
خب
عرضم به حضور
اینجا سعید چند سالشه؟
حدود 70-71، سعید حدود 10-11 سالشه.
11 سال.
بین 10 تا 11 سالشون ایشون. خب این بعد از این آقا سعید رو مشخص میشه این تومور سرطان استخوان نوع بدخی میشه. خب
بله.
آقا سعید رو اعزام کردن به تهران.
اون موقع خانواده، برادر خواهرها، شما پدر مادر چی کار میکردن؟ دعا، نیایش، نمیدونم.
خب عرضم به حضور شما که ما البته خب بنده که سنن خب کوچیک بودم، خیلی اینجور چیزها رو شاید اونطوری که باید درک نمی کردم.
خب.
هرچند که خب این به هم ریختگی خونه و این به هم ریختگی پدر و مادر و اطرافیان رو می دیدیم. همه باید. نگران بودن، نه فقط خانواده ما، بلکه بستگان ما هم ناراحت و نگران بودن از وضعیت آقا سعید، چون خود آقا سعید جایگاه خاصی داشت، نه برای ما، حتی برای همسایه‌هامون، که ما یه همسایه داشتیم که فامیلشون آقای داوودی، حالا ساکن تهرانن الان، اگر صدای ما رو میشنون سلام عرض میکنم خدمت ایشون و خانواده‌شون. ایشون از برادران ارامنه بودن، همسایه ما بودن.
آیه نکته هم بگم که به هر حال سیستان و بلوچستانیا خیلی‌هاشون درسته آیه چندانی اهل سنت هستن دیگه، برادران
باش،
حالا خانواده و بستگان شما همگی دیگه.
بله،
اهل
ما
سنت،
خانواده بستگان
شما
همه اهل سنت حنفی مذهب
خیلی خوب
بودند. بعد عرضم به حضور شما که چون آقا سعید در شب عید پاک به دنیا آمده بودن، شب میلاد حضرت مسیح به دنیا آمدن، یک عرق خاصی رویشون داشتن و این مریضی ایشون همه رو، یعنی میخوام بگم که همه به نوعی به آقا سعید وابسته بودن.
خب آیه چندانی، سعید اعزام میشه به تهران، اونجا نمونه برداری میکنن، به شما میگن که سعید یه بیماری ساده نداره، سعید تومور داره در لگن خودش و تومور بدخیم هم هست. از کی دیگه قطع امید کردن، گفتن سعید رفتنی از این دنیا؟
آقا سعید که میارنشون تهران، دو سه تا بیمارستان عوض میکنن، بیمارستان مختلف، عمل جراحی اینها، که عاقبت ایشون رو توی بیمارستان حضرت امام رحمت الله علیه، بیمارستان کانسر، ایشون بستری میشن و پزشکشون آقای دکتر رفعت ایشون رو معاینه میکنه و تجویز میشه برای ایشون بحث شیمی درمانی.
بله.
که ایشون بیش از 35 جلسه شیمی درمانی میشن در حدود 8 ماهی که توی این بیمارستان ایشون بستری بودن و چند بارم عمل جراحی میشن. بعد از 8 ماه این اتفاقات که میفته، حدود یک سال از بیماری آقا سعید میگذره.
بله.
پزشکیشون قطع امید میکنه و میگه دیگه ایشون بدنشون به داروها جواب نمیده.
بله.
و بیماریشون،
یعنی همه دیگه ناامید میشن از اینکه سعید یه روزی دوباره روی پاهاش بتونه بایسته و خوب بشه.
استان که همون ابتدای امر وقتی فهمیده بودن وضعیت ایشون رو قطع امید کردن. خب حالا این قضیه مال سال 71-72 یعنی اون زمانی که ما همچین وضعیت پزشکی خوبی هم
نداشتیم.
اونم بیماری مثل سرطان، اونم از نوع سرطان استخوان که خب باز اون موقع هم خیلی برای ما هنوز مجهول بود و نامفهوم بود. با وجود این پزشکیشون که هنوزم هستن بسیار پزشک حاذقی بودن، با تمام زحمتایی که کشیدن به این نتیجه رسیدن.
بله بسیار خوب. خیلی ممنونم از جناب آقای حمید چندانی، برادر شهید سعید چندانی، نوجوان شهید که ایشون دارن داستانش رو روایت میکنن. داستان متفاوت، داستانی عجیب و داستانی میتونم بگم تکان دهنده و اتفاقی که برای خیلی ها، نه فقط برای من و شما، برای کل دنیا، برای هر کسی که دوست داره یه چیزایی رو بدونه میتونه تکان دهنده باشه. 23:06 برنامه زیر نور ماه رو به صورت زنده از شبکه رادیوی معارف دارید میشنوید و داستان سعید قصه ما. خب آقای چندانی، چه بعدش چه خانواده چی کار کردن وقتی تهران هم دیگه قطع امید کردن؟ شما سعید رو برداشتید بردید خونه، چی کار کردید؟
خب آقا سعید که اصلا امکانش نبود که برگردونده بشه به زاهدان، چون ما ساکن زاهدان بودیم، متولد و بزرگ شده زاهدانیم، نمیشد آقا سعید رو برگردونیم زاهدان. خب بالاخره والده این وسط خب به همین راحتی نمیتونست این قضیه رو باش کنار بیاد، لذا تا جایی که تونستند اصرار کردن به پزشکیشون، حتی اونقدری که ایشون فرمودن که من نشستم جلوی پای دکتر و کفشایشون روی سرم گذاشتم و این توی
مادرتون،
مادر بنده، و این توی رسومات ما یک کار خیلی بزرگه که ما مثلا اینجوری یه همچین حرکتی رو انجام بدیم که شما، ما کنیزی شما رو میکنیم ولی شما از پسر ما قطع امید نکنید، هنوز ایشون رو ادامه بدید. که حالا لفظی که دکتر استفاده میکنن بهشون میگن که اینجا مسجد نیست، بچه رو کشتید آوردیدش دادید دست ما، بچه رو دیر آوردید به ما رسوندید، وقتی آوردید که این بیماری توی شکم ایشون و توی بدن ایشون و تا گلوی ایشون رسوخ کرده و دیگه این اواخر آقا سعید قدرت غذا خوردن هم نداشت، لذا به همین راحتی نتونستن قبول بکنن و اصرار داشتن که وضعیت پزشکیشون، گفتن حتی اگر امکانش هست ما مثلا رایزنی بکنیم، یه کاری بکنیم، خونمونو بفروشیم، ایشونو خارج از کشور ببریم. حتی حالا فرمایشی که آقای دکتر کرده بودن این بود که من نمیتونم تضمین بکنم ایشون تا مهرآباد زنده بمونه. این اون فرمایشی که آقای دکتر انجام میدن، میگن که من تضمین نمی کنم ایشون از بیمارستان تا مهرآباد زنده بمونه. حالا اون موقع که فرودگاه تهران هم همین فرودگاه مهرآباد.
بله.
با یه همچین وضعیتی خب کاملا قطع امید میشن وضعیت دیگه، واقعا میگن که کاری نمیشه کرد. خب در یه همچین حالت استیصالیه که آدم بر میگرده به بعضی از قضایا. و والده ما خب در اهل سنت ما بحث توسل رو به صورتی که در اهل تشیع هست نداریم. توسل وجود دارد، همونطور که در کتب مختلفه حدیثی برادران اهل سنت وجود داره، مثل صحیح مسلم توسلی که اتفاق افتاد و بحث استسقایی که شد و طلب بارانی که از قبر پیغمبر در زمان جناب خلیفه دوم اتفاق افتاد، اما نوع این توسل یه شکل دیگه است، به یک صورت دیگه است. با وجود همه این تفاوت‌ها، اون لحظه استیصالی که برای والده و خانواده و پدر بنده اتفاق میفته به این نتیجه میرسن که خب باشه، حالا که واقعا هیچ کس نمیتونه کاری بکنه، ما یه راه دیگه داریم. آها. و اون راه اینه که ما بریم و مشهد مقدس و اونجا دست به دامن اهل بیت و خاصتا وجود نازنین آقا امام رضا علیه السلام بشیم، ولی نعمت ما ایران.
آیه چندانی، خانواده شما چقدر مذهبی بودند؟
خب اونقدر مذهبی بودند و اعتقاداتشون رو داشتن که بنده و آقا سعید و اخوی دیگمون و همشیرمون در سنین کودکی ما رو میفرستادن تو ایامی که تعطیلات میشد، تا قبل از این که حالا ما یکم بزرگتر بشیم. ما مقید بودیم که 350 کیلومتر ما میفرستادن شهرستان سراوان که ما بریم اونجا قرآن یاد بگیریم و احکام دینی یاد بگیریم. خب. در ایام تعطیلات این اینقدر مقید بودیم و همون موقعی که این اتفاقات داشت میافتاد، بنده و همشیره بنده و اخوی دیگر بنده، ما هر سمون توی حوزه علمیه بدرالعلوم زاهدان، مسجد قباء زاهدان داشتیم درس میخوندیم،
حوزه اهل سنت.
بله. 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 خب این اعتقاداتمون در این حد بود. حالا خب.
سعید رو ور میدارن میبرن امام رضا؟
این تصمیمیست که گرفته میشه، این تصمیمیست که مادر میگن که حالا که نمیشه هیچ کاریش کرد، ما ایشون رو میخواییم ببریمش حرم آقای امام رضا. حالا اگرم بشه که خود والده این قضایی رو عنوان بکنن، خب مطمئنن هم کلام ایشون رساتر و شیواتره.
بعد این اتفاق نمیفته و چه تصمیمی میگیرید؟
ایشون خوابی میبینن، مادرمون در عالم خواب بزرگواری رو میبینن روی درخت خرما و ایشون به مادر ما اینجوری میفرمان که چتونه که اینقدر گریه میکنید، ما رو آروم نمیذارید. والدمون به همون زبان بلوچی خودمون با ایشون حرف میزنه، میگه آقا جان پزشکا از بچه من قطع امید کردن و بچه منو جوابش کردن. به مادرمون میگه که دامنتو نگه دار. مادرمون هم این چادر خودشون رو نگه میدارن و ایشون از اون بالا یه مشت خرما میریزن توی چادر والده و میگن که پسرتو ببرید قوم پیش پسرمون، یا به این عنوان که پسرتون ببرید پیش پسرمون در قوم. حالا این کلمه شو من شاد دارم جا به جا میگم. و ایشون از این خواب بیدار میشن و خیلی هم امیدوار میشن، انگار که یک کاملا ایشون دوباره از نظر بحث روحی شارژ شدن و پیگیر میشن که قوم چه خبره، قوم کیه، که به ایشون عنوان میشه بله در قوم ما خانم حضرت معصومه سلام الله علیها رو داریم، که ایشون میگن نه از آقایون کی اونجاست از اهل بیت، که هیچ کسی جوابی نداشته، به ایشون جوابی نداشتن بدن. بله. و ایشون سردرگم میشن از این قضیه. از اون طرف مطمئن بودن که من باید برم قوم، از این طرف کسی رو نمیشناسن توی قوم بخوان برن، که حالا ایشون عنوان میکنن که توی نمازخونه حالا یا خوابگاهشون یا بیمارستان، این اشتباه از بنده است، خانمی از پشت سر بهشون نزدیک میشن، حالا یا پرستاری بودن اینها، بهشون عنوان میکنن جمکران. فقط یک کلام بهشون عنوان میکنن جمکران، و این کلمه جمکران مانند یک گر گرفتنی در ایشون اتفاق میفته و ایشون خیلی میگن که ما همین جمکرانه میخوام، این جمکران دوای درد منه. خب میبرنشون اتاق رئیس همون مجموعه و میگن حاج خانم
بله خب
شما مشکلتون چیه، چرا اینجورید، ما پیگیریم که شما رو بریم مشهد و اینها. بعد میگن نه من بهم گفتن باید برم جمکران، من میرم جمکران. حالا اون آقام شروع میکنن گریه کردن که والده فکر میکنن چون جمکران یه چیز خیلی سختیه، دستیافتنی نیست، ایشون داره گریه میکنه. بعد میگن که خب چرا دارید گریه میکنید، به من جمکران بدید هر چیزی که هست، حالا یا خوردنیه یا پوشیدنیه.
نمیدونستن
هیچی که این جمکران چی هست. حالا این چیزی که والده تعریف میکنن، ایشون پا میشن میان و توی اون ظرف شکلاتی که روی میزشون بوده یکی دوتا شکلات ور میدارن تو همون حالت گریه و اینها، به والده ما میدن که شما اینو بخور آروم شو اینها. مادرمون فکر میکنن اینا جمکرانه، یعنی فکر میکنه این جمکران. خب این اون بارقه امیدی که در ایشون جرقه زده و ایشون رو امیدوار کرد.
خب
بهشون میگن بله حالا جمکران یه همچین جایی اینجوریه، شما باید برید جمکران. و ایشون حدودا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تو آبان ماه سال 72 میرن و از بیمارستان رضایت میدن، انگوش میزنن و آقا سعید رو همراه با یه آمبولانس
میارنشون
قم، که ایشون میفرمان ما به شهر قم که رسیدیم از اون بلندی وقتی گنبد خانم حضرت معصومه سلام الله علیها رو دیدیم عرض سلام کردیم خدمت خانم، چون بهشون گفتن اونجا حرم خانم حضرت معصومه است. ایشون عرض سلام میکنن به خانم و عرضه میدارن که خانم جان با اجازهتون ما میریم جمکران، شفای آقا سعید رو میگیریم برمیگردیم خدمت شما.
بله، و میان تا جمکران. خب داستان رو اینجا نگه می‌داریم. سعید به همراه مادر میاد به سمت جمکران، چرا که او از او خواستند که بیا جمکران و برو پیش پسر مادر جمکران. 23:15 زیر نور ماه رو دارید میشنوید و اینکه در جمکران چه اتفاقی خواهد افتاد برای سعید، قصه ما رو از زبان مهمان دیگری خواهیم شنید که تا لحظاتی دیگه با ایشون آشنا خواهید شد.
گریه عاشقان بی اثر نیست، مهدی از حال ما بی خبر نیست، بی تجلای خورشید رویش روشنی در نگاه بشر نیست، روشنی در نگاه بشر نیست. او به جز شیعه یاری ندارد، شیعه را غیر خون جگر نیست. ای بسا شب که رفت و سحر شد، شام هجران ما را سحر نیست. بی چراغ است و دلگیر و تاریک، آسمانی که در آن قمر نیست. شیعه باشد جدا از امامش مثل دلگیر.
شبتون پر از ستاره، شبتون پر از معنویت، شبتون پر از عشق، شبتون پر از لحظه های خوب، پر از خلوت های عاشقی با خدا، پر از عشق و ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت. شبتون پر از عطر قرآن در شب 27 ماه مبارک رمضان. بازم بگم بزرگان تأکید میکنن قدر امشب رو بدونیم. خب سعید قصه ما، دکترها او رو دیگه ازش قطع امید میکنن. مادر خوابی میبینه که پسرت رو ببر پیش پسر مادر جمکران. مادر بر میداره سعید رو، میاد در قم و نمیدونسته اصلا جمکران چی هست، کجا هست، چه شکلیه، چه اتفاقی قرار بیفته، ولی میاد تا میرسه دم در جمکران. از اینجا به بعد رو میهمان دیگری برامون روایت خواهند کرد که دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو حضور دارن. عرض سلام دارم جناب آقای حسن نظرلوی عزیز، شبتون بخیر، تئاتر بداد قبول، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلامت باشید.
تاج شما و همه شنوندگان عزیز قبول باشین ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای نظرلو. نمیخوام وقت رو اصلا بگیرم چون فرصت نداریم، باید کل داستان رو برسیم بگیم. سعید و مادرش رو شما کجا توی جمکران دیدید اولین بار؟
عرض کنم خدمت شما که من سال 72 که تو محوطه مسجد بودم، دیدم که سعید با دوتا عصای چوبی که زیر بغلش، از مادری سعید که همون لباس بلوچی خودش همراهش داشت، میومدن به سمت ساختمان اسکان قدیم ما که در 72 بود تخریب شده کلا. ما دفتر اسکانی داشتیم و شخصی در دفتر اسکان نشسته بود. سعید و مادرش و برادرش که همراهشون بودن، اومدن مراجعه کردن برای دفتر اسکان که اتاقی بگیرن. گفتم ما از کلانجا اومدیم. اون شخص مسئول اسکان گفت ما اتاق به شما تعلق نمیگیره. بله.
چرا نمیدن؟
گفتم به هر حال که مثلا فلان منطقه تشریف آوردید.
آها عجب. خب
من به یکی دوستان اتاق گرفتم، اتاق شماره 7 را، و سعید و مادر را راهنمایی کردم به اتاق شماره 7 اسکان اون زمان ما. گفتن اتاق حق ماست، باید به ما بدید. سعید و اونجا هدایت کردیم
جای خودتون رو به سعید و مادر.
اتاق ما جا نداشتیم، ولی اتاق اسکان بود، کلا اسکان زائرین بود، به زائرین اتاق میدادیم. اتاق به سعید و مادرش و اون عقبیش دادیم.
بله.
و خوشبختانه خورده بود به شب ایام شهادت هزار سلام علیها، شهادت دوم.
خب
و مادر گفت من چه کنم پسرم. من و دوستان گفتیم که مادر اگر میخوای که ان شاء الله سعید شفا بگیره، آقا رو به جان مادرش قسم بده. اگه آقا رو به جان مادرش قسم بدی، سعید دست خالی اینجا نمیری. و آخر شب که ما خواستیم از مسجد جدا بشیم، هی میگفتیم که دوستان رفقا دعا کنید، دعا کنید که سعید شفا بگیره اینجا بره. اگه سعید دست خالی اینجا بره، برای ما شیعه خیلی بده. دوستان رفقا، حتی یادمه که سوار اتوبوسم به سمت خونه برم، گفتم آقا حضرت ارباب مهمان داری، درست علی تسنن هست ولی مهمان شماست، ما متوسل به خانه شما شده، به چشم امید به این خانه اومده. ما رفتم خونه روز بعد چهارشنبه و روز بعد پنجشنبه. صبح جمعه متوجه شدیم که اینا رو خدمتتون بگم که مادر سید نه قرار داشت تو اتاق بمونه، قرار تو مسجد بمونه. هی میزد به سینه‌اش، میره به مسجد، میگه مهدی جان، همینجوری بلاچ، مهدی جان به جان مادرت، مهدی جان به جان مادرت، سعیدم سعیدم، هی میره برمیگشت. سعیدی که با دو تا عصای چوبی و قدری زیر شکمش بود که به سختی راه میتونست بره.
پس خیلی حال سعید بد بوده دیگه، بسیار که شما همه نگرانش بودید.
بسیار 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 که اصلا مادرش قرار نداشت، فقط گریه میکرد و میگفت مهدی جان به جان مادرت. سعیدی که با دو تا عصای چوبی وارد مسجد شد و وارد این اتاق شد، صبح جمعه بدون عصای چوبی و بدون هیچ دغدغه مریضی از اتاق بیرون اومد.
یه لحظه ببخشید من متوجه نشدم، سعید کی میاد توی جمعکران، چه روزی؟
سعید سه‌شنبه.
سه‌شنبه بله. به همراه مادر میاد و بله. شما یه اتاق بهش میدی
بله.
مادر هی هر روز میره به قول شما به سینه میزنه مهدی جان مهدی جان بله. جمعه صبح چه اتفاقی میفته؟
سعید شب جمعه در همین اتاق حضرت وارد اتاق میشن، حضرت وارد اتاق هفت میشن که به سعید میگن سعید بلند شو. سعید میگه آقا من نمیتونم بلند شم، من فلج شدم. حضرت میگه سعید من میگم بلند شو. دفعه دوم، دفعه سوم حضرت دست مبارک، اینکه به نقل خود سعید که حضرت دست مبارک و شیر شکم سعید میکشن و قده برطرف میشه، بعد دست سعید بلند میکنن. وقتی مادر برمیگرده تو اتاق، سعید ایستاده،
خب
اون سعید خوابیده نیست، اون سعید نشسته نیست.
آها خب آیه نظرلو، اجازه میدید از اینجا به بعد داستان رو میهمان دیگری که خودشون اونجا حضور داشتن و کسی نیست جز مادر سعید قصه ما برامون تعریف بکنن، اجازه هست من با ایشون صحبت و گفتگو بکنم. سعیدی که روز جمعه در سال 72 یه اتفاق عجیب و غریب براش میفته. خب سرکار خانم چندانی، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خیلی خوش آمدید به زیر نور ماه. خانم چندانی لطفاً رادیوتون رو یه مقدار کم بکنید و صدای من رو از طریق تلفنتون بشنوید. خب بسیار خب، حالا یه مقدار بچه‌ها باید توضیح بدن برای مادر آقا سعید تا بتونیم خوب باشون ارتباط بگیریم و همراه بشیم. آقای نظرلو برامون بگید که این اتفاقه که یه نفر وارد اتاق شده و بر سعید توضیح داده، ارتباطون برقراره؟ خب بذارید مادر آقا سعید برامون بگن. سرکار خانم، مادر عزیز، عرض سلام دارم، شبتون بخیر باشه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم پسر گلم.
سلام علیکم.
السلام علیکم، شما خوبه؟ سلامتی؟ تا عبادت شما قبول ان شاء الله.
سلامت باشی.
موفق بشی پسر گلم.
سلامت باشی. لطف دارید مادر عزیز. خیلی ممنونم از شما.
پسر عزیزم، پسر عزیزم، شما همه عزیزای منی. با یه سعید رفته. هزار سعید برام و شما همه سعید برام.
سلامت باشید. لطف کردید. سلامت. مادر جان، ما داریم با حضور آقا حمید بله. فرزند شما به داستان بله. سعید قصه میپردازیم. شما بله. به جمکران میرید و اون خوابی که میبینید به واسطه اون میرید جمکران، چند بله. روز هی دعا میکنید، آقا رو طلب میکنید تا کمکتون کنند. بعد یه روز جمعه وارد اتاق میشید، میبینید سعید سر پا ایستاده. چه اتفاقی بله. افتاد اونجا؟
اونجا آقا جان من تو مسجد زیرزمینی بودم، من داشتم نماز خوندم دیگه، دکتر که جواب کرد ما آوردم جمع کردم، همینطور که پسرم تعریف کرد، حمید آقا جان تعریف کرد، درسته
بله.
ای آقا صحبت کرد مثل که تمام درد دل منم میدونست، همین آقا آقای نظر جو اینا همینطور درسته. من که آمدم اونجا دیگه دکتر که جواب کرد ما آمدم اونجا، شب که اونجا رفتم تو زیر زمین، همون شب چهارشنبه من الله جان تو جمع کردن جواب داد. همون شب اول که ما آمدم، الله صبح ما آمدم دیدم بچه من واسطه، گفتم چطور مام جان سید جان چرا واسطه؟ میگه مام دلم میخواد که این ماوتر همه دور بزنم. گفتم مام جان چوبی تا بردار، این چوبا رو بردار زیر بغل. میگه نه من احتیاج ندارم. بعدم به من اعلام کرد، گفتم ماما بعد من دو دفعه گفتم، گفت نه بر نمیدارم. ماما تو نام دیگم کردم که من شفا بگیرم، گفتم چرا پسرم. و ماما من شفا گرفتم، جی کشید دکتر به گردن من دیگه. من اون گریه کردیم گریه کردیم، نمیدونم من چی گفتم دیگه. دوباره سرش بالا کردم، دست به موش کشیدم، گفتم ماما سی جا من خواب میبینم یا شما شفا گرفتی؟ گفت نه ماما جا، من شفای کامل گرفتم، من شفای کامل گرفتم دیگه. شکرم دوباره همین گریه و همین زاری و همین فریادر کردم پیش پروردگار، گفتم ماما جا شفا گرفتی یا من خواب میبینم؟ میگه نه دیگه. سر من انداختم رو سجده و گریه کردم، زاری کردم و نمیدونی چیکار کردم دیگه. برادرش آمد و گفت چرا گریه میکنی؟ چرا ناراحتی؟ مگر کی شفا داده؟ گفتم خدا شفا داده، خدا الله شفا داده، بدوستی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، بدوستی دوازده امام چهارده معصوم، صاحب همین جمع کردن، صاحب خونه، صاحب همین خونه. خب اینطور گفتم پسر ما.
بله سرکار خانم،
الحمدلله جانم،
مادر جانم. عزیز جونتون بی بلا باشه انشالله. خب وقتی که به هر حال اون هیجان شما فروکش کرد، از سعید پرسیدید که سعید چطور این شفا رو گرفته، چه اتفاقی افتاده، چی دیده؟
نه با من نگفت پسرم، با حاج آقا گل پایگانی جشن گرفتن، با حاج آقای نقیپور، حالا نقیپور صدا ما شما رو میشونه انشالله. السلام علیکم آقای نقیپور جان، پسر گلم زحمت کشیدی آقای نقیپور، آقا جان ببخشی، حاج آقای موسوی زحمت کشیده، اونا بودن به اونا گفتن اعلام کردن اون شب تا صبح ما خواب نداشتیم، شکر الحمدلله به حیال من یک ساعت هم نگذاشت، تا صبح سید جان قسمت حسینیه بود، تا صبح طبقه بالا حسینیه طبقه بالا بود و کم کم مثلا حاج آقا موسوی بود، حاج آقا جناب سرهنگ موسوی بود، خود حاج آقا موسوی بود که رئیس جمع کرام بود، اینا همه دیگه آمده بوده.
مادر جان
جانم پسرم،
جونتون بی بلا انشالله. اجازه میدید ما از اینجا به بعد داستان رو با آقا حمید عزیز صحبت بکنیم و شما از طریق رادیو صدامون رو بشنوید؟
بله بله پسرم،
خواهش میکنم. من التماس دعا دارم.
ممنون، موفق بشید، سالم باشید. ممنون،
خدا نگهدار، خواهش میکنم.
سلامت باشید، خدا
حافظ، خدا نگهدار.
همه اونجا قصدی سالم باشید،
سلامت باشید،
رهبر بزرگ ما سالم باشید
انشاءالله،
رهبر عزیز ما سالم باشید، ما باشید،
سلامت باشید، خدا نگهدار، خدا حافظ، خدا حافظ شما. بله خب گفتگوی من رو با مادر شهید سعید چندانی شنیدید. اما حجت الاسلام المسلمین آقا حمید چندانی، برادر آقا سعید اینجا در استودیو هستن، داستان رو از اینجا به بعد شما برامون بگید. فقط متاسفانه فرصتمون هم کمه، حدود 27 دقیقه فرصت داریم و یک عالمه سوال. سعید چی میبینه؟ بعدن براتون گفت.
خب اتفاق اصلی در شب سوم اتفاق افتاده بود، یعنی اون واقعه اصلی در شب سوم بود، اما در شب اولی که اونجا هستن، خب اخوی خارج از اتاقن، والدم خب همونطوری که اهالی مسجد و خدا مسجد بهشون گفتن، خب شروع میکنن به دعا خوندن و قرآن خوندن و اینها خارج از اتاق و داخل مسجدن. آقا سعید اینجوری عنوان میکنن که من دیدم که دیوار روبروی من انگار نورانی شد و انگار نوری وارد اتاق شد. حالا یا ایشون ترسیدن یا بیهوش شدن یا هر دلیلی به خواب رفتن، دیگه چیزی متوجه نمیشن. و این فردا صبح میشه و آقا سعید حالت شکوه مانند به والده و اخوی میگن که یکیتون تو اتاق پیش من بمونید، من میترسم. روز دوم رو هم والده توی اتاق میمونن و آقا سعید داخل اتاق بودن و به همت خدام حرم، خدام مسجد و زواری که حالا بعضیاشون اومده بودن دلداری میدادن و برای آقا سعید طلب شفا میکردن و دعا میکردن، رفت و آمد با اتاق آقا سعید شده بود.
بله
آقا سعید اینجوری عنوان میکنن توی حالا مستندی که از خودشون هست و خودشون توش حرف میزنن، میگن که من دیدم در اتاق باز شد، یک آقا و یک خانومی وارد اتاق شدن، من فکر کردم دوباره کسی اومده برای عیادت، خواستم روم اون ور کنم و نشون بدم که خستم، دم این آقا و خانوم اومدن جلوی من نشستن و سلام دادن، خانوم روبند داشت و آقا خیلی مؤدب جلوی خانوم نشستن و خانوم یه مطالبی رو به آقا میفرمودند، آقا به بنده میفرمودند و من جواب میدادم و این مکالمه‌مون که حدود نیم ساعت 45 دقیقه طول میکشه به زبان عربیه. حالا والدم داخل اتاقن دارن قرآن میخونن و متوجه این اتفاق نیستن، حالا نمیبینن،
مادر انگار اصلا نمیبینه این اتفاق،
نمیدیدن این قضیه رو اینجوری که عنوان کردن، که حتی فکر میکردن که آسایی داره هزیون میگه به خاطر اون شدت دردی که دارن. خب این اتفاق هم تموم میشه و عرضم به حضور شما و میشه اتفاق روز سوم و اون شب